بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ادامه بحث درباره تبیین ویژگی ها و مظاهر ربوبیت الهی. 14 ویژگی از ویژگی های ربوبیت الهی عبارت است از لذت بخشترین زندگی ابدی برای نیکوکاران. از نگاه قرآن انواع نعمتها و لذتهایی که خداوند در آخرت برای انسانهای شایسته مهیا کرده که فراتر از فهم انسانه، فراتر از درک انسانه. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. اصلا کسی نمیداند که خدا رب انسان، مالک و مدبر انسان، چه نعمتهایی و چه لذتهایی در آخرت برای او معین کرده، که در بعضی از آیات، در بسیاری از آیات این مسئله بیان شده. یکی آیه 16 از سوره مبارکه فرقانه: لهم ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. این مظهر ربوبیت الهی است، کلمه رب اینجا آمده. برای انسانهای نیکوکار هر چی بخوان هست، اصلا استثناء نداره. لهم ما یشاؤون خالدین، لذت بخشترین زندگی ها همراه با ابدیت. کان علی ربک وعدا مسئولا، این وعده الهی است، وعده ای است که رب، مالک و مدبر انسان ها به اونها داده. ببینید این رب، این کلمه رب، این مایشاون مظهر ربوبیت الهی است. یا در سوره مبارکه زمر: لهم مایشاون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. برای انسان‌های نیکوکار هر چه بخوان نزد پروردگارشون هست. در روایتی هستش که در بهشت بعضی از افراد لقمه رو گذاشته دهنش، داره میجوه، همونطور که داره لقمه رو میجوه هوس میکنه که فلان غذا یا فلان میوه رو بخوره. در روایت هست در همون لقمه که در دهانش هست تبدیل میشه به همون غذایی که میخواد. ما یشاؤون اینجوریه، اصلا معطلی نداره، بلافاصله تا دلش چیزی میخواد براش تحقق پیدا میکنه. اونجا کسی فرزند میخواد، در همون یک لحظه هر نوع، هر جوری فرزندی میخواد، پسر میخواد، دختر میخواد، چند ساله میخواد، بلافاصله براش وجود پیدا میکنه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چی میخوان. در مقابلش، بله، هنوز یه آیه دیگه هم در این رابطه بخونیم. والذین شورا، آیه 22 و 23 آیه سوره مبارکه شورا: والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهای بهشت هستند. باز تأکید میکند لهم ما یشاؤون عند ربهم، این ما یشاؤون مظهر ربوبیت الهی است. هر چی بخواد انسان مؤمن و صالح در اونجا براش هست. ذالکه هو الفضل الکبیر، این فضیلت بزرگی است که خداوند نصیب انسان‌های صالح می‌کند. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این همون چیزی است که مژده داده، مژده می‌دهد خداوند به بندگان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. پانزدهمین ویژگی ربوبیت الهی که در این سلسله مباحث آخرین ویژگی است که خدمتتون ارائه می شود، رنجاورترین زندگی ابدی، این هم باز مظهر ربوبیت الهی است. حالا کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند، آن است به لذت بخشترین زندگی ها، مظهر ربوبیت الهی به اون گونه است. ولی ربوبیت الهی ایجاب میکنه که مرگ نقطه پایان زندگی ستمکاران نباشه. اگه کسی ظلم کرد، جنایت کرد، صدام اون همه ظلم کرد، مانند صدام ها اونقدر ظلم میکنن در جهان، خب برن بپوسن و از بین برن. این با حکمت و عدل الهی جور نیست. مقتضای حکمت الهی و عدل خداوند سبحان این است که انسانهایی که گناه کردند، تباهی انجام دادند، فساد کردند، ظلم کردند، به تناسب گناهی که انجام دادند در آخرت کیفر بشن، مجازات بشن. همونطور که پاداش نیکوکاران مظهر ربوبیت الهی است، کیفر مجرمان هم از نظر قرآن چیه؟ این مظهر ربوبیت الهی است. این است که در این دعای جوشن کبیر که شبهای قدر میخوانید، البته وارد نیست برای شب قدر، ولیکن شب قدر خوندنش خوبه، هر وقت بخونی این دعا خوبه، ولیکن خب شب قدر بخونن چه بهتر. یکی از فرازهای این دعا این است که یا رب الجنت و النار، خدا هم رب بهشت هم رب دوزخه. ربوبیت الهی اقتضا می کند هم بهشت داشته باشد برای پاداش نیکوکاران، هم دوزخ داشته باشد برای مجازات تبهکاران. بنابراین آتش دوزخ مثل نعمت‌های بهشت یکی دیگر از بزرگترین مظاهر ربوبیت الهی است که آیات فراوانی اشاره به این مظهر دارد. آیه 119 از سوره مبارکه هود: الا من رحم ربک ولذالک خلقهم و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. این قسمت ذیل آیه است که این تقدیر قطعی الهی است. تمت کلمت ربک، ربوبیت الهی این رو اقتضا می کند که پر شود جهنم از جن و انس، البته از کسانی که کار خلاف کردند و تباهی و فساد در جهان آفریدن. یا در آیه دیگر، آیه 111 از سوره مبارکه هود می فرماید: و ان کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. همه انسان ها، چه انسان های خوب چه انسان های بد، به مقتضای ربوبیت الهی، کلمه رب که ملاحظه میکنید هم در آیه قبلی کلمت و ربک، اینجا باز لیوفینهم ربک اعمالهم، ربوبیت الهی اقتضا میکند که به مقتضای عمل هر کس مجازات بشه، پاداش عمل و مجازات عملش رو انسان ببینه در عالم آخر. انه بما یعملون خبیر. خب حالا یک جنبدی، این 15 تا همونطور که در جلسه قبل و در این جلسه اشاره شد، 15 مظهر از مظاهر ربوبیت الهی رو در اینجا بیان کردیم که در این 14 و 15 هم اگه شما خودتون در قرآن جستجو کنید، در این کتاب‌های المعجم المفهرس ملاحظه کنید، مصادیق خیلی زیادی داره این 14 و 15 هم ویژگی، که حالا دیگه من بیش از این لازم نمیدونم فرصت جلسه برای اون گرفته بشه. حالا یک جنبندی داریم از مباحث گذشته، یعنی آنچه درباره ویژگی‌های ربوبیت الهی بیان کردیم، که این جنبندی خیلی مهمه دقت بیشتری بکنیم. جنبندی مطالب گذشته. اولین نکته‌ای که از آنچه در این بحث، یعنی در تبیین معنا و تفسیر رب العالمین عرض کردیم فهمیده می شود، این است که ربوبیت مفهومی فراتر از مالکیت و سیادت داره. بعضی ها مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، رب رو به معنی مالک معنا کرده بود. در معنای رب سید هم آمده، آقا، ولی ما عرض کردیم جنبندی ما از در مفهوم لغوی رب این است که ربوبیت الهی و اصولا ربوبیت مفهومی بالاتر فراتر از مالکیت و سیادت داره. اون بالاتریش چیه؟ در واقع حاکیست از مالکیتی که همراه با اصلاح و ساماندهی امور مملوکه. یه وقت کسی چیز رو داره، مالک چیزی هست، ولیکن تدبیر در رابطه با او نمی کنه، رهاش کرده. یه وقت نه، مالکیتی است که همراه با اصلاح و ساماندهی است، تدبیر در رابطه با اون مملوک هست. این ربوبیت مفهومش اینه، مفهوم لغوی ربوبیت مالکیت همراه با تدبیر، اصلاح و ساماندهی امور مملوکه. این یه نکته. نکته دوم این است که بر اساس حکمت و عدل الهی کیفر مجرمان مثل پاداش نیکان در ساماندهی امور جهان نقش اساسی داره، همونطور که در این جلسه و جلسات قبل به اون اشاره شد اجمالا. به همین جهت خدا رب الجنه هست، رب النارم هست. از این رو دوزخ همانند بهشت یکی از بزرگترین مظاهر ربوبیت الهی است. نکته سوم، هرچند که در قرآن واجبه رب در همان معنای لغویش، همون معنایی که در بند اول ذکر کردیم به کار رفته، لیکن گستره مصادیق آن بگونه است که بدون در نظر گرفتن آیاتی که اشاره به این مصادیق دارن نمیتوان به مفهوم دقیق قرآنی آن رسید. که این آیاتی که ما در این چند جلسه اخیر عرض کردیم، در تبیین این ویژگی ها بیان کردیم، در واقع اینها بیان کننده مفهوم قرآنی ربوبیت الهی است. انشاءالله ادامه بحث در جنبندی مطالب برای جلسه بعد. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.